امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند: خداوند متعال فرموده روز قیامت روز است که مال و فرزند سود ندارد مگر کسی که قلب سلیم به پیشگاه خداوند بیاورد. کسی که نیت صادق داشته باشد قلب سلیم دارد، زیرا سلامت قلب از وسوسه های شیطانی نیت انسان را در تمامی کارها برای خداوند تبارک و تعالی خالص می‌گرداند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: الاعمال بالنیات. اعمال انسان‌ها بر اساس نیت‌هایشان ارزش‌گذاری می‌شود و باید بنده حقیقی خدا در همه حرکات و سکنات خود نیتش را خالص کند، و اگر نیت خالصانه نباشد انسان غافل خواهد بود، و غافلان همان کسانی هستند که خداوند در کتاب خود چنین توصیفشان فرموده: انسان‌های غافل همچون چارپایانند، نه بلکه از آنان هم گمراه‌ترند. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سپاسگزاری می‌کنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان عزیز، بزرگترین خدمت به قرآن عمل به فرامین و احکام نورانی آن است و فاطمه زهرا سلام الله علیها نمونه کامل در این زمینه بود. او مهمترین شرط احیای قرآن و باقی ماندن احکام آن را استمرار نبوت و ولایت می دانست و برای حفظ آن دو از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نمی ورزید. حضرت فاطمه سلام الله علیها خوب می دانست که انحراف از مسیر ولایت برای امت مصیبت هایی به بار خواهد آورد و نهال کاشته شده به دست پیامبر صلی الله علیه و آله جز با ولایت ثمر نخواهد داد. زمین شور و لمیزرعی که با کوشش ها و تلاش های طاقت فرسای پیامبر به زمینی سرسبز و خرم تبدیل شده بود، باغبانی شایسته لازم داشت و این جز با ولایت میسر نبود. لذا فاطمه برای حفظ و استمرار آن بسیار کوشید و حتی جان عزیزش را در این راه فدا کرد. گریه ها و ناله های فاطمه، مناظره ها و قهرهای او با حاکمیت همه سلاح های برنده‌ای بود که فاطمه در دفاع از ولایت به کار برد. آخرین دفاع او وصیت به غسل و کفن و دفن شبانه بود تا در طول تاریخ سندی برای دفاع از ولایت باقی بماند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ولایت را تنها راه حاکمیت قرآن می دانست، چون قرآن بدون اطرت به تفسیر رأی و تأویل منجر می شود. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلای داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با استاد عبدالفتاح تاروتی همراه شدیم که صدای لطیف و زیبایش زینت بخش محافل قرآنی است. او که در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین قاریان جهان اسلام است و ریاست هیئت عالی حفظ قرآن کریم را بر عهده دارد. در ادامه با فعالیت‌ها و تلاوت‌های دلنشین این قاری مصری که کلام وحی را با نغمات دلنشین آسمانی تلاوت می‌کند بیشتر آشنا می‌شیم. لطفاً همراهمان بمانید. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالفتاح علی عبدالفتاح معروف به عبدالفتاح تاروتی، قاری برجسته قرآن و مبتهل مصری، استاد رشته قرائت و داور چندین دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم است. صدایش زیبا، قوی و بسیار آرام بخش و دلنشینه. او با هنرمندی خاص خود نغمات را ترکیب می کنه و در تحریر زدن سرعت بالایی داره. نفس طولانی، انتقال بسیار دقیق از لحنی به لحنی دیگه و قرائتی اصیل از ویژگی های تلاوت های فاخر استاد تاروتی هست. عبدالفتاح تاروتی به دلیل صدای خاص و دلنشین از سوی قاریان مصری لقب کروان القرا را دریافت کرده و عوام و خواص در مصر او را با این لقب میشناسند. کروان پرنده خوش صداست و از اونجا که تاروتی صدای زیبایی داره با پرنده خوش صدای قاریان قرآن معروف شده است. او که در تلاوت‌های خود از سبک استاد شهاد انور و عبدالعزیز حسان تقلید میکرد، بعدها خود صاحب سبک نوینی شد. یکی از تلاوت‌های معروف استاد عبدالفتاح تاروتی تلاوت مربوط به آیات 29 تا 35 سوره مبارکه فاطر به مدت 12 دقیقه است که در مقام حجاز به زیبایی هرچه تمامتر تلاوت نمود. این اجرا در حسینی ارشاد تهران و در فضای بسیار معنوی بود. دوستان عزیز، استاد عبدالفتاح تاروتی برای تلاوت قرآن کریم 5 بار به ایران و همچنین به دیگر کشورها مانند آمریکا، اسپانیا، ترکیه، پاکستان و عربستان سفر کرده است. در سال 1978 میلادی برابر با 1357 شمسی پس از تلاوت عبدالفتاح تاروتی در ایالت سان فرانسیسکو، 10 نفر از حاضران متأثر از تلاوت ایشان به دین مبین اسلام گرویدند. در اسپانیا نیز پس از تلاوت‌های ایشان 5 نفر مسلمان شدند. در سال 1989 میلادی عبدالفتاح تاروتی از طرف وزارت اوقاف مصر به سمت امام جماعت و سخنران بزرگترین مسجد تاروت در ولایت شرقی منصوب شد. در سال 1994 میلادی برابر با 1373 شمسی قاری رادیو و تلویزیون مصر شد و همکنون در مسجد رسول حسین علیه السلام و مسجد زینبیه مصر تلاوت می کنه. استاد عبدالفتاح تاروتی دکترای افتخاری علوم قرآنی از پاکستان را دارد و همکنون در دوره دکترای دانشکده اصول دین وابسته به دانشگاه الازهر مشغول به تحصیل هست. انشالله در برنامه آینده بیشتر با این قاری بزرگ و سبک تلاوتش آشنا میشیم. خداوند یار و یاور شما.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، پاسخ به سوالات قرآنی و شرعی مردم یکی از خدمات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به قرآن است. از بعضی روایات استفاده می شود که آن حضرت از طرف پدرش مرجع پاسخگویی به پرسش ها و امور مربوط به مسائل زنان بود. حتی اگر سوالی را 10 بار از او می پرسیدند، او با صبر و حوصله و بدون ابراز ناراحتی با آنها پاسخ می داد. سیره حضرت فاطمه قرآن محور بود. در واقع زندگی او با قرآن عینیت می بخشید. خداشناسی، عبادت، صداقت، انفاق، ساده زیستی و بیان احکام قرآن و نشر علوم قرآنی در مجالس به ویژه برای زنان از دیگر خدمات قرآنی این بانوی بزرگ دین است. یک نمونه از شاگردان تربیت شده او فز است. این زن بزرگ که خادم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود تا 20 سال پس از درگذشت حضرت فاطمه با قرآن سخن می گفت. زهرا شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. دوستان عزیز، در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
وعنده مفاتح الغيب لا دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که نساء الصغرا نام دیگر سوره طلاق است. این سوره به این دلیل طلاق نام دارد که از نخستین آیت تا حدود دو سوم کل سوره درباره احکام طلاق، عده طلاق و زنان مطلقه سخن میگوید. در بخش اول سوره طلاق از کلیاتی درباره احکام طلاق همراه با انذار، تهدید و بشارت سخن گفته و در بخش دوم به عظمت خداوند، جایگاه پیامبران، پاداش صالحان و مجازات بدکاران اشاره شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره فضیلت خواندن سوره طلاق می‌فرمایند: هر کس سوره طلاق را بخواند بر سنت رسول الله خواهد مرد. همچنین امام صادق علیه السلام نقل کرده است: هر کس سوره های طلاق و تحریم را در نمازهای واجب بخواند، خداوند او را در روز قیامت از ترس و حزن و آتش دوزخ در امان نگه می دارد و او را به سبب خواندن این دو سوره و بهشت می برد، زیرا این دو سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعلق دارد. سپاس از همراهیتان با این بخش. الله الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستید. در این لحظه دل و جان را تراوت می بخشیم به تلاوت آیات 252 و 253 سوره بقره با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق
ایستگاه تلاوت.
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 252 و 253 سوره بقره بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
خب در کنار شما دوستان عزیز هستیم. از شهر مشهد محمد رضا جان زمانی بر ما پیام فرستادن. اجازه بدین بخونیم ببینیم که چی نوشتن. نوشتن که کتاب قرآن منبع غنی آرامش است و هر کسی که در جستجوی آرامش است در نهایت به این کتاب خواهد رسید. این کتاب آرامش محضی دارد، آرامشی که وقتی شروع به خواندن آیاتش میکنی تمام وجودت را در بر میگیره.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا، قرآنا نجم سمانا، قرآنا شمس هدانا، قرآنا نجم سمانا، قرآنا شمس هدانا، قرآنا رمز حياتي، آياتي روح صلاتي.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 46 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
کسی که عمل صالحی انجام دهد سودش برای خود اوست و هر کس بدی کند به خیشتن بدی کرده است و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند.
در ادامه آیه قبل که به سنت الهی در مورد کافران اشاره کرد، این آیه نیز به یکی دیگر از سنت‌های الهی که در واقع یک قانون کلی در مورد اعمال انسان هاست می‌پردازد و آن این که هر کسی عمل صالحی انجام دهد نفعش برای خود اوست و هر کسی بدی کند به خیشتن بدی کرده است. با عبارتی پاداش و کیفر هر کس متناسب با عمل خود اوست و هر کس میوه شیرین یا تلخ اعمال خیش را میچیند، زیرا خداوند هرگز به بندگانش ظلم نمی کند. نکته دیگر این که در جوامع بشری نظام کیفر و پاداش با توجه به تناسب بین عمل و کیفر آن و به صورت مجموعی از قراردادها تنظیم شده است، اما نظام کیفر و پاداش الهی از نوع قراردادی نیست بلکه مبتنی بر رابطه عمل و عکس العمل است که امری عینی و تکوینی است. به عنوان مثال، اگر کسی آگاهانه غذای آلوده یا مسمومی را بخورد دچار بیماری و درد و رنج شدید می شود. این درد و رنج کیفر غذای ناسالمی است که او مصرف کرده است و نمیتواند دیگران را در این مورد سرزنش کند. بدون شک کفر و گناه دارای آثار و تبعات منفی بر روح و روان انسان است. این آثار در دنیا به اشکال گوناگونی ظاهر می شود که در حقیقت کیفر دنیوی گناه است. در آخرت نیز اثر گناه بر روح و روان انسان به صورت عذاب و آتش دوزخ ظاهر می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات دو نکته می آموزیم. اول این که تا وقتی در انجام کارها دارای اختیار و اراده و حق انتخاب هستیم، نمی توانیم پیامدهای کار خود را به دیگران نسبت دهیم. و نکته دوم این که مصیبت‌ها و حوادث ناگوار زندگی را به خدا نسبت ندهیم، چرا که خداوند به کسی ظلم نمی‌کند. مصیبت‌ها محصول کار خود ماست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرًا یا ربی شکرًا، لدیت قلبی شکرًا، و دربی شکرًا.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، قرآن کریم برای هدایت بشر بارها از شیوه انذار و هشدار صریح استفاده کرده، شیوهی که به مانند زنگ بیدار باش مخاطب را هدف مستقیم محتوای خیش قرار می دهد. امام حسن عسکری علیه السلام در مورد گوناگونی چنین روشی را پیش می گرفت. از جمله در نامش به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری او و دیگران را هشدار می دهد و با صراحت آنان را درباره عواقب سخت کارشان بیدار می کند و می نویسد: پس از درگذشت امام پیشین علیه السلام و بعد از فرستاده دوم من و آنچه از شما به او رسید، خداوند به سبب آمدنش پیش شما وی را کرامت و عزت عطا کرد و پس از آنکه ابراهیم ابن عبده را بر شما گماردم و نامه هم به وسیله محمد ابن موسی نیشابوری برای شما نوشتم، راه غفلت را پیمودید. در هر حال باید از خداوند کمک خواست. مبادا درباره خدا کوتاهی کنید و از زیانکاران باشید. از رحمت خدا به دور باد کسی که از اطاعت خدا رو گرداند و پندها و موعظه های اولیای خدا را نپذیرد. براستی خداوند شما را به اطاعت خود و اطاعت پیامبر و اطاعت اولوالامر فرمان داده است. ای اسحاق، خداوند تو و خاندانت را مشمول رحمتش کند. اگر سنگهای سخت و استوار برخی از محتوای این نامه را می فهمیدند، از ترس و بیم خداوند متلاشی می شدن و به طاعت خدا در می آمدن و هرچه می خواهید بکنید، به زودی خدا و پیامبر و مؤمنان عمل شما را خواهند دید و آنگاه سر و کارتان با خدای دانای نهان و آشکار است.
قرآن 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 قرآن.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن
على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه و همسفر در وادی نور و قرآن و روشنایی. سخنی ما درباره آثار باورهای دینی در سلامت عمومی انسانها و زیباسازی نوع زندگی انسانها بود، البته بر اساس نتایج علوم تجربی و تحقیقات دانشگاهی. در این برنامه به این نکته اشاره می شود که دریافتن محققان و اندیشمندان علوم روانشناسی و البته روانشناسی تجربی و علوم پزشکی که افرادی که به طور منظم به عبادتگاه ها می روند، این عبادتگاه می تواند مسجد باشد، می تواند تکیه باشد، می تواند خانقاه باشد و می تواند عبادتگاهی چون کلیسا باشد و یا عبادتگاه های دیگری را که انسان ها در ادیان مختلف برای خودشان به عنوان عبادتگاه می پذیرند. توجه داریم که در اینجا خصوص عبادتگاه اسلامی منظور و مراد نیست، بلکه هر نوع عبادتگاهی را که پیروان ادیان برای خودشان بنا می کنند اون منظور است. افرادی که به طور منظم به عبادتگاه می روند، به عبادتگاه که می روند منظور این است که برای عبادت می روند، وگرنه صرف رفتن به عبادتگاه که مهم نیست. افرادی که به طور منظم به عبادتگاه می روند نظام ایمنی قوی تری در مقایسه با افرادی کمتر متدین دارند. در این تقسیم بندی دانشگاه دوک افراد به دو گروه تقسیم شدند: افرادی که دارای تدین کمتری هستند، دارای تدین کمتر بدین معنا هست که به طور منظم به عبادتگاه نمی روند و عبادت ها و مناسک دینی را به صورت منظم و سر وقت و به موقع انجام نمی دهند. متدین هستند و باور دارند، ولی باورشون به یک شکل منظم و رویه خاص در نیامده است. این تحقیقات نشان می دهد که بین افرادی که به طور منظم به عبادتگاه می روند و بین افرادی که تدین کمتری دارند تفاوت وجود دارد. بدین معنا که افرادی که به طور منظم به عبادتگاه ها می روند نظام ایمنی بدنی اونها قوی تر است در برابر مرض ها، در برابر میکروب ها، در برابر ویروس ها، در مقایسه با افرادی که تدین کمتری دارند. البته این تحقیقات نشان نداده است که اگر ما فردی را در نظر بگیریم که اصلا تدینی ندارد و دین را برنگزیده است و باور به خدا و ارزش‌های دینی به هیچ یک از ادیان ندارد، خب اگر ما بین دیندار و دیندارتر تفاوت قائل هستیم و دینداران بیشتر را و کسانی که باورهای دینی راسختر دارند و شیوه منظمی رفت آمد به عبادتگاه را دارند، نظام ایمنی قوی تر دارن نسبت به کسانی که کمتر تدین دارن، به طور طبیعی کسانی که تدینی ندارن و از باورهای دینی برخوردار نیستن به طور طبیعی اونها از مسئولیت کمتری برخوردار هستن و نظام بدنی اونها ایمنی ناچیستر و ناپایدارتری در برابر آسیب‌های جسمی و عوارضی که بر انسان وارد می شود اینها نظام ایمنی کمتر دارن. بنابراین ما باید بدانیم که رفتن به عبادتگاه و عبودیت و بندگی خداوند و انجام دادن مناسک نه تنها یک رهاورد اخروی و مقامات معنوی را برای انسان نصیب می کند و انسان را از اون مقامات بهره‌مند می سازد، بلکه در جسم انسان هم آثار مثبتی بر جای می نهد و نظام ایمنی قوی تری را در مقایسه با دیگر افراد برای انسان به وجود می آورد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه به مدت 25 دقیقه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز دختر پیامبر گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما شنوندگان عزیز و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم تا در مورد شرایط و مشکلات و حالات خاص صحی و بهداشتی یک دوره خاص از عمر زنها و خانمها با هم صحبت بکنیم. دوران معمولاً به صورت متوسط 50 تا 51 سالگی که البته گفته میشه این دوران از 45 سالگی تا 55 سالگی ممکنه با وقوع پیوند و شروع شوه، میانگینش 50-51 سالگی است و در این دوره خانم ها وارد یک مرحله خاصی از عمرشان میشن. این را میگن دوری یا اسگی یا منوپوز یا خشک شدن از بینمازی. بعد از این دوره زنها دیگه پریود و قاعده و بینماز نمیشن و به تعبیر عامیانه ما خشک میشن. میدانیم که این دوره یک دوری خاصی از عمر خانم هاست با تغییرات مختلف هورمونی و همینطور بعضی از مسائل جسمی و حتی روحی و روانی و از نظر صحی یک آلات خاصی پیدا می کنند که باید آگاه باشند و مراقبت های لازم از نظر سلامت و صحتشان بکنند بعد از این دوره، و اگر کدام علائم و نشانه های بعد از این دوره مشاهده کردند اینا را آگاه باشند، معلومات داشته باشند که باید با دکتر معالج مراجعه بکنند و بررسی بکنند. البته خب می فهمین که این دوره یک مرحله طبیعی، نرمال و فیزیولوژیک عمر و زندگی تمام خانم هاست، اما ممکنه گاهی بعضی مسائل و مشکلاتی پیش بیاید که در این ارتباط باید معلومات داشته باشیم. این بحثا را با خانم دکتر کاشانیان در میان میگذاریم. امید از همه شما عزیزان، مخصوصا خانم ها و زن های محترمه، این بحث با ما تعقیب بکنن و معلومات لازمه کسب بکنن. قبل از شروع بحث با خانم دکتر آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر. تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه که می‌خواهیم همونطور که در مقدمه اعلام شد راجع به دوران یا اسگی یا خشک شدن خانم ها از بی‌نمازی و قاعدگی صحبت بکنیم، بفرمایید که چی تغییرات و اتفاقاتی در بدن خانم ها رخ میده که حالت پیش میاد و البته بعضی خانم‌ها فکر میکنن که با شروع این دوره کدام مشکلات جدی هست و تشویش و نگرانی هم برشان پیدا میشه. لطف کنین در این مورد توضیح بتین.
ببینین واقعیت یائسگی یه دوره گذار داره، یعنی اینجوری که شما گفتین و واقعا تصور مردم هست، یه روز خاص و نقطه خاص جدی نیست. در واقع تقریبا چیزی حدود انتهای سن باروری که میشه از 45 به بعد کم کم در حقیقت این دوره گذار شروع میشه تا زمانی که دیگه قاعدگی ها کاملا قطع بشه و دیگه اون موقع با بگیم یائسگی اتفاق افتاده.
بله،
در واقع تعریفی که برای یائسگی گذاشته میشه این هستش که یک سال قاعدگی در واقع قطع شده باشه و در سنینی باشیم که در حقیقت سنین یائسگی باشه. مثلا یه خانم 18 ساله اگه قاعدگیش قطع بشه یه سال، این اصطلاح یائسگی براش به کار برده نمیشه. و همونطور که عرض کردم خدمت شما، این دوره گذار از انتهای سن باروری شروع میشه، کم کم قاعدگی ها بی‌نظم میشه، تخمک گذاری ها در واقع دیگه بی‌نظم میشه و کمتر میشه، یه سری مسائل هورمونی اتفاق میفته، هورمونای زنانه مقدارشون کاهش پیدا میکنه و بالاخره نهایتش همون قطع قاعدگی هست که یائسگی بهش گفته میشه. من تعریفشو خدمتتون گفتم.
تشکر خانم دکتر. با توجه به این بی‌نظمی و تغییراتی که در عادات ماهانه و بی‌نمازی خانم‌ها رخ میده، شما کی و در چه شرایطی تعریف قطعی یائسگی و یائس شدن یا خوش شدن و کار میبرین و تشخیص نهایی را میگذارین؟
تعریف یائسگی رو خدمتون گفتم که قطع قاعدگی هست به مدت یک سال در سنین در حقیقت انتهای دوران باروری که همون حدود 45 تا 55 سال، به صورت متوسط چیزی حدود 50 51 سال تقریبا سن متوسط یائسگی این هست.
بله،
در واقع تخمکایی که تو تختان هست تدریجا شروع می‌کنن به از بین رفتن. این تقریبا از دوران زندگی جنینی شروع میشه. تخمکایی که هستن به تعداد بسیار بسیار زیاد در تختان به مرور از بین میرن. این تا تولد ادامه پیدا می‌کنه، بعد از تولد تا بلوغ همچنان ادامه پیدا می‌کنه و بعد از بلوغ خب یه تخمک در هر ماه آزاد میشه از تختان‌ها و بقیه تخمکایی که تو تختان‌ها هستن اینا از بین میرن. یه جایی میرسه که در حقیقت هیچ تخمکی تو تختان باقی نمیمونه و اینجاست که در حقیقت یائسگی اتفاق افتاده.
بله،
خب طبیعتاً یه مقدار هورمونایی که از همین تخمک ترشح میشه کاهش پیدا میکنه که استروژن هست، هورمون اصلی زنانه هست، میزانش کاهش پیدا میکنه و به تبع دلیل این کاهش استروژن یه سری علائم رو خانم پیدا میکنه که خب خیلی از خانم کاملا باش آشنا هستن. یه سری علامتهای زودرس ما داریم که خیلی زود خانم متوجهشون میشه، یه سری علائم دیررس در بدن اتفاق میفتن. علائم زودرسی که اتفاق میفتن از همه بیشتر و شایع ترش هم گر گرفتگی هست که خانم احساس میکنن و خب توی افراد مختلف شدتش کاملا با هم دیگه متفاوت هست و همینطور تعدادش در طول شبانه روز کاملا متفاوت تو افراد مختلف. اختلالات خواب ممکنه اتفاق بیفته، یه مقدار اختلالات روانی به صورت افسردگی ممکنه که اتفاق بیفته. در حقیقت اینا علائم زودرسی هست که در یه خانم ممکنه که اتفاق بیفته. گاهی اوقات دردای استخوانی هم خانم‌ها ممکنه که تجربه کنن. این مسائل زودرس اتفاق میفته و بعد از این مسائل در حقیقت تقریبا با فاصله کمی خشکی دستگاه تناسلی توی خانم‌ها اتفاق میفته که باز اینم یکی از علائم زودرس هست که تو خانم‌ها اتفاق میفته.
بله،
علائم دیررس برمیگرده به پوک شدن استخون و عوارض قلبی و عروقی که بعدن اتفاق میفته. اینا علائمی هست که بعدها و به مرور در حقیقت ممکنه که در خانم اتفاق بیفته. برای این خانمی که قاعدگیش قطع میشه و با گر گرفتگی به خصوص همراه هست، ما تقریبا فکر میکنیم که این خانم در شرف یائسگی هست. برای تشخیص قطعیش واقعیت یه لزومی نداره حتما آزمایش خاصی داده بشه، مگر اینکه به مسائل دیگه ای ما مشکوک باشیم و فکر بکنیم. یه سری هورمونا رو اندازه گیری میکنیم، هورمونایی که از هیپوفیز ترشح میشن، FSH، و در واقع وقتی میزانش افزایش پیدا بکنه به ما نشون میده که یائسگی اتفاق افتاده. همونطور که عرض کردم خدمت شما، الزامی نیست این آزمایش داده بشه. همین که خانم قاعدگیش قطع بشه با گر گرفتگی همراه باشه، مسائل دیگه ای رو ما براش فکر نکنیم و در انتهای سن باروری باشه، تقریبا تشخیص یائسگی رو میشه گذاشت برای خانم.
خانم دکتر، این پیشبینی حدود 50-51 سالگی که باید خانم ها منتظرش باشن برای شروع اینمی دوره، با توجه به اینکه تغییراتی در بدن خانم ها رخ میده، آیا در این مرحله کدام پیگیری و چکاپ و تستی با نظر دکتر معالج لازم است یا نه باید به طور طبیعی منتظر این تغییر و شروع این دوره باشن؟
دقیقا هم توی که خدمتتون گفتم، در حال ما یه سری مسائل دیگه هم هست که ممکنه به این شکل خودشو نشون بده. مثلا پرکاری تیروئید، و مسائل مربوط به تیروئید، حتی کمکاری تیروئید، و بنابراین ما باید به این قضیه فکر بکنیم.
بله،
واقعیتی خانم‌ها حالا نباید منتظر حتما علامت باشن، واقعیتی سالی یه بار رو حتما حداقل باید بررسی بشن از نظر خیلی مسائل و من جمله مسائلی که ممکن تو سیستم تناسلی اتفاق بیفته. خب طبیعتا هرچی سن بالاتر میره خیلی از خطراتی که تو دستگاه تناسلی اتفاق میفته به خصوص سرطانا ریسکش افزایش پیدا میکنه، بنابراین این بررسی رو در هر حال لازم داره که خانم انجام بده. به خصوص شما اشاره کردین به مسئله قاعدگی ها. خب قاعدگی ها ممکنه فاصله هاش طولانی بشه، ممکنه از عمر فاصله هاش کم بشه، یعنی هر دو حالت رو ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه خونریزی ها فرم و شکلش در واقع عوض بشه و خیلی اوقات متاسفانه خانم ها مراجعه نمیکنن به پزشک چون تصور میکنن اینا علائم مرض یا اسگی هست. خب خیلی از سرطانی زنان هم به همین شکل خودشون نشون میده.
بله،
بنابراین اینکه افتراق داده بشه کدوم یکی از این دو تا مسئله برای خانم مطرح هست، حتما خانم به خصوص وقتی پترن خونریزی و فرم خونریزی تغییر میکنه و به خصوص وقتی افزایش پیدا میکنه فاصله ها کم میشه، چون در عین حال ریسک کم خونی رو هم برای خانم ایجاد میکنه، حتما باید مراجعه پزشکی داشته باشه.
خانم دکتر، با توجه به اینکه بسیاری از خانم ها دچار گر گرفتگی میشن، گر گرفتگی تعبیری است که در ایران به کار میره، ولی خب اونمو حالتی که بدن داغ میشه، بعد از این داغ شدن گاهی لرز پیدا میکنن، رویشان صورتشان سرخ میشه، تعریق پیدا میکنن، عرق میکنن، تپش قلب پیدا میکنن، یک حالت بیقراری برای اونا رخ میده. اینمی حالت گر گرفتگی میتونه طولانی مدت باشه، مثلا یک سال دو سال باشه، اول باشه، بعد از یائسگی باشه، ممکن است این چند سال طول بکشه اینمی دوره، اما دوری طبیعیش چقدر است؟
خوشبختانه به گر گرفتگی در واقع به تدریج و به مرور کاهش پیدا میکنه، هم شدتش هم تعدادش، و تقریبا به صورت متوسط بعد از 5 سال دیگه تقریبا از بین میره بعد از یائسگی، ولی به ندرت تو بعضی افراد ممکن تا 10 سال باقی بمونه و حتی بیشتر.
بله،
که در واقع خب فرم اذیت کننده یه، به خصوص اگر تعدادش زیاد باشه، به خصوص اگر شبها باشه، چون شب خواب مختل میکنه و به تبع مسائل روانی مشکل تری رو برای خانم ایجاد میکنه. متاسفانه این خانم 67 ساله جزء اون دسته ای هستن که در واقع طولانی مدت براشون ادامه پیدا کرده. خب البته حتما مسائل تیروئید رو باید بررسی بکنن، مسائل عصبی روانی گاهی اوقات ممکنه به این صورت خودشو نشون بده، ولی به احتمال بسیار زیادتر همون مربوط به مسائل یائسگی شون هست. داروهای خوبی هست همین الان برای گر گرفتگی غیر از هورمونا که برای تو این سن شاید خیلی توصیه نشه به این خانم عزیز استفاده کنن، که میتونن مورد استفادهشون قرار بگیره، گر گرفتگی ها رو کاهش بده و در حقیقت زندگی رو براشون راحت تر بکنه.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد هستم، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی. مبحث امروز ما در مورد آلرژی به نیش حشرات هست. مهمترین حشره‌ای که میتونه آلرژی ایجاد بکنه و آلرژی شدیدی ایجاد بکنه زنبورها هستن. پس آلرژی به نیش زنبور از مهمترین و خطرناکترین شاید بگیم آلرژی به نیش حشرات هست، که میدونیم زنبورها انواع مختلفی دارن، زنبور عسل داریم، زنبورهای گاوی داریم، زنبورهای حالا میگن یلو جاکت یا همون زرد رنگ داریم، که اینها هر کدوم میتونن با گزششون مشکلاتی برای فرد ایجاد بکنن. فردی که آلرژی به نیش زنبور داره میتونه طیفی از علائم رو بروز بده. میتونه علائم به صورت موضعی باشه، یعنی فرد وقتی که دچار گزش میشه فقط در ناحیه گزش یک ورمی ایجاد بشه و سوزش داشته باشه، قرمز بشه و بعد از دو سه روز این ورم از بین بره. گاهی ممکنه با گزش نه تنها اون موزه بلکه اون اندام خاص دچار ورم بشه. مثلا اگر انگشت دست کسی دچار گزشه با نیش زنبور بشه، فرد تورم و قرمزی رو در سر تا سر اون دست تا حتی تا ناحیه بازو مشاهده بشه، این هم یه نوع واکنش هست به نیش حشرات، اما یه نوعی از واکنش به نیش حشرات آنافیلاکسی هست که اتفاق میفته، که در مورد آنافیلاکسی قبلا صحبت کردیم که علائمش چی هست. یعنی فرد به محض اینکه زنبور بگزدش دچار تورم در ناحیه صورت، قرمزی، کهیر، تنگی نفس، خسخس سینه و افت فشار خون و اختلال هوشیاری و حالت کما خواهد شد. اینها شدیدترین در واقع فرم آلرژی ناشی از نیش حشرات هست که خب اقداماتی که برای آنافیلاکسی لازم هست در مورد این افراد بایستی انجام بشه. اما یک در واقع خبر خوب که وجود داره این هست که آلرژی به نیش حشرات، به خصوص این نوع آلرژی شدید به نیش زنبور، کاملا قابل درمان هست و با روش‌های درمانی گفته شده تا 97% افراد به این درمان پاسخ میدن. در مورد درمان این بیماران که اولا پیشگیری هست، اولین قدم این که فرد تا آنجایی که امکان داره از مواجهه با زنبور در واقع پیشگیری بکنه. این که میگن اگر بیرون از منزل یا جاهایی مثل مزارع، باغ، جاهایی که زنبور زیاد هست میرن، لباسهایشون پوشیده باشه، از لباسهای خیلی با رنگای تند استفاده نکنن، چون رنگهای تند مثل رنگهای قرمز و نارنجی باعث جذب زنبورها میشه به اون ناحیه، بنابراین بیشتر از لباسهایی با رنگ ملایم استفاده کنن. و خب وسایلی که برای پوشش لازمه مثل کلاه یا دستکش، اینها رو همراهشون داشته باشن و استفاده کنن و در واقع پیشگیری کنن از این که مواجه بشن با زنبور. برای افرادی که امکان پیشگیری وجود نداره، مثلا زنبوردارها، خب به هر حال شغلشون هست و دائم با زنبور عسل در ارتباط هستن و ممکنه آلرژی به نیش زنبور عسل داشته باشن، در این افراد ایمونوتراپی توصیه میشه که بایستی حتما به کلینیک های آلرژی مراجعه بکنن، با انجام تستای آلرژی مشخص بشه که به کدوم نوع از زنبور حساسیت دارن و با واکسن اون زنبور خاص حساسیت زدایی بشن. البته این روش درمانی آسانی نیست، یک دوره 3 تا 5 ساله داره که طول میکشه، بیمار بایستی مراجعات مکرر داشته باشه و به تدریج این حساسیت زدایی صورت بگیره. عرض کردم که اگر این دوره 3 تا 5 ساله رو بیمار طی بکنه، به احتمال 97% کلن آلرژی به نیش زنبورش از بین میره و دیگه در مواجهه با زنبور مشکل نخواهد داشت.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان. امید است که این برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما از برنامه زربان در رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان، متخصص امراض نسایی ولادی یا زنان و زایمان، در رابطه با این می روند نرمال و طبیعی زندگی زنها و مسئله دوران یائسگی و خشک شدن که از 45 تا 55 سالگی ممکن رخ بده و سن میانگین متوسطش دوروبر 50 و 51 سالگی هست صحبت های را اشاره داشتن، راجع به تغییرات هورمونی در زنها در این دوره توضیحات ارائه کردن، گفتن که یک سال ممتد اگر یک زن قاعده نشوه، بی نماز نشوه، یعنی یائسگی و خشک شدن. تأکید کردند که چکاپ و معاینات روتین و منظم در این دوره لازم است. خانم ها باید یک مراجعه به دکترای معالج زنان و نسایی ولادی داشته باشند. راجع به گرگرفتگی هم گفتند که میتونه کوتاه مدت باشه، در بعضی خانم ها 1 سال باشه، 2 سال باشه، حتی به ندرت گهگاهی ای تا 5 سال و 10 سال هم ممکنه که علائمش باقی بمانه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، سن متوسط و معمول یا